بسم الله الرحمن الرحيم.
ويغاروا لهم من كان هذا ضغط من عنده فأمطر علينا حجارة من السماء بإثنى بعذاب أليم. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يشهدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المخترون ولكن أكثرهم لا يعلمون. گروهی از مفسرین تنافی بین این آیات را تقریب کردند و جواب دادند. مثلا مرحوم امین الاسلام در مجموع بیان فرمود این که آیه به ما کان الله لیعذبهم عذاب را نفی می‌کند و آیه به ما لهم الله یعذبهم الله و هم یشهدون علی المسجد الحرام عذاب را اثبات می‌کند. بین اون نفی و این اثبات تنافی چگونه باید جمع شد؟ اونگاه وجوهی را ارائه می‌کنند برای رفع این تنافی. وجه اول این است که اون عذاب منفی راجع به عذاب استعجال است، اون عذاب هایی که امتی را مستعجل می کرد، یعنی اصل و ریشه اون امت را می کرد، نظیر عذاب قوم نوح، نظیر عذاب قوم عاد و ثمود و مانند. و اون عذاب منفی ناظر به قصد و اسارت است که مشرکین گرچه عذاب استعجال دامنگیرشون نشد و در جنگ های بدر و امثال بدر عده کشته شدن، عده اسیر شدن و مانند. پس عذاب منفی راجع به عذاب استعصال و عذاب ثابت شده، عذاب قصد و اسارت و مانند. این وجه اول. وجه دوم این است که عذاب منفی راجع به عذاب دنیا و عذاب ثابت شده راجع به آخرت است. یعنی در دنیا گرچه خدا اینها را عذاب نمی کند و در آخرت اینها را معذب نید. وجه سوم آن است که اون عذاب منفی به لحاظ دنیا و آخرت است به شرط استغفار. اگر اینا استغفار بکنن نه در دنیا معذبن نه در آخرت. و عذاب مثبت راجع به ترک استغفار است که اگر استغفار نکنن معذب می شوند، حالا یا فی الجمله یا بالجمله، یا هم در دنیا و آخرت هم یا خصوص آخرت. این وجوه است که برخی از مفسرین نظیر امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع ارائه کرده. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یه نقد اجمالی دارند، یه نقد تفصیلی. اشکال اجمالی مرحوم علامه این است که شما این آیات را با هم مرتبط دانستید و گفتید با هم نازل شده است و در یک مساق است، اونگاه تنافی احساس کردید و در صدد رفع تنافی است، در حالی که طبق شواهد بازگو شده آیه 32 و 33 یک جریان خاصی دارد و آیه 34 یک جریان مخصوصی. این است با هم نازل شدن. اگه مربوط به دو جریان است، مربوط به دو واقعه است، با هم نازل نشدن تا شما تنافی احساس بکنید. وقتی تنافی در کار نباشد اون زحمت بیان وجوه سگانه هم روان است. این نقد اجمالی. نقد تفصیلی این است که برفرض که اینها به حسب ظاهر و هم مرتبط باشند و منافات داشته باشند، این جوابهای سگانه شما کافی نیست. چرا؟ برای اینکه آیات در سیاق تشدید است، بنابراین که با هم باشند در سیاق تشدید است، باید ترقی کند نه در سیاق تبدیل که یک جا نفت کند جای دیگر اثبات کند، چیز را نفت کند چیز را اثبات کند. اگر آیه در صدد بیان این است اینها مقتضیات فراوانی برای عذاب دارند، کافرن سدن سبیل الله میکنند، مزاحم اسلام و مسلمینند و مانند آن آیه، پس در صدد استحقاق بیان استحقاق عذاب است، بیان تشدید است نه بیان تبدیل. یک عذاب را نفی بکند عذاب دیگر را اثبات بکند تا شما بگید اون عذاب نفی شده عذاب استعصال است، عذاب اثبات شده عذاب قتل و اسارت و مانند. اشکال دومی است که این که فرمودید عذاب ثابت شده عذاب آخرت است و عذاب منفی عذاب دنیا، این
با تعبیری در آیه 35 آمده است که فرمود فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون، این هم آهنگ نیست. معلوم بشود که این عذاب دنیاست، چون در دنیا به اینها میگن این عذاب رو بچشید. در قصه بدر و امثال بدر این حادثه قبل اسارت پدید آمد که گفته اینها رو بچشید، مربوط به دنیاست. و اما جواب سوم با آیات مطابق نیست، بلکه شما جواب سوم رو گفتید که نفی عذاب به لحاظ استغفار است و اثبات عذاب به لحاظ نفی استغفار است، در حالی که لسان آیه این نیست که خدا اینها را عذاب نمی کند بلکه این استغفار نمی کند. لسان آیه این است که چرا خدا اینها را عذاب بکند و هم یستغفرون. این جمله یستغفرون که جمله فعلیه است با فعل مضارع بیان شده و دلالت بر حال و آینده دارد، نشانه آن است که استغفار می کنند، نه اینکه چون استغفار نشده اینها معذبند. بگید به این که استحقاق عذاب برای ترک استغفار است و نفی عذاب برای آن است که اینها استغفار می کنند، در حالی که اون آیه که شما گفتید استغفار نمی کنند، ظاهر آیه به صورت فعل جمله فعلیه به صورت فعل مضارع نشانه آن است که این زمینه برای تحقق است. غالب سخنان سیدان استاد رضوان الله تحقیقی است، اما این سوال میماند که اگر اون دعای در یک جریان خاص نازل شدند که شأن نزول بعد از روایات تاریخ هم تأیید میکند که این قصه و اذکار الله من کان هذا و الحق مربوط به جریان غدیر است و حارث بن نعمان فهری رو گفته، نه نظر ابن حارث یا ابو جهل، اونگاه این دو تا آیه که در وسط واقع شد، این آیه 34 که فرمود و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام، این خیلی با اون اسبقی ها هماهنگ نیست. و اینکه طبق نظر سیدنا استاد آیه 32 و 33 یک جا نازل شد، قهرن آیه 34 با اون آیه 31 مرتبط می شود. این چنین خواهد شد که فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ فَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. إِنْ بِمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ خیلی با اون آیه اسبق هماهنگ نیست، برای اینکه سخن تعذیب و اثبات و نفی عذاب مطرح نبود. اما وقتی با آیه 32 و 33 هماهنگ باشد ارتباطش روشن است، برای اینکه در آیه 32 آمده است که برخی ها گفتن اگر این حق است فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اونگاه خدا هم فرمود به اینکه دو چیز باعث رفع عذاب است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار مردم. بعد می فرمود به ما لهم الله یعذبهم، برای اینکه استغفار نمی کنن که تو هم که دائما در بینها نیستی، اینه که میتون و اینها میتون، این انسجامش بسیار روشن است. اما اگر این دعایه در وسط واقع شد مربوط به قضیه دیگر باشد و ارتباطی با سابق راه نداشته باشد، چون که ایشون اصرار دارن که این دو تا آیه با سابق راه مرتبط نیست، بعد آیه 34 که فرمود به ما لهم الله یعذبهم الله یه امر ابتدایی میشود، خیلی با آیه اسبق یعنی آیه 31 مرتبط نیست. در اون گونه از موارد میفهمد به این که چون اینها این چنینن میگن این ها دا الا اساطیر اولین، پس اینا کسانی هستن که استحقاق عذاب دارن یا مثلا وعید نار در بار اونها ذکر میشد و ندان. اما تعبیر به ما لهم الله یعذبهم الله خیلی هماهنگ است. این شبه که برطرف میشود سایر سخنان ایشون مورد قبول خواهد. مطلب دیگر اون است که چون درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، برخی از اهل معرفت میگن به این که وقتی وجود مبارک عیسی مسیح به آسمون ها رفت این خصیصه دیگه مال اهل زمین نیست، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آسمون نرفت، مثلا رفت نشد در زمین مون تا امان باشد برای اهل زمین، که حتی قبر مطهر حضرت بدن رحلت کرده اون حضرت هم یه امان است برای اهل زمین. خب این هم یه برداشت خاص خودشونه. بله معلوم میشه که بعضی از درجات عذاب برداشته میشود با حیات اون حضرت و بعضی از عذابهای دیگر بعد از ارتحال اون حضرت هم باز منتفی است. اصل این حدیث را از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن و ابن عباس از دوست مبارک استمیر دارد و استمیر اونطوری که سید رضی در نهج البلاغه از دوست مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کند، استمیر میفهمد که خداوند دو امان داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و یکی هم استغفار، یکی رحلت کرده است و دیگری مونده، که اصل این مربوط از خود پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم از طریق اهل سنت نقل شده. جمعش این است که بعضی از درجات عذاب با حیات عنصری پیغمبر برطرف می شود و برخ دیگر هم که مرحله نازل تر هست بعد از جهلت او هم باز منتفی. خب از این که قبر مطهر و عزت باعث برکات فراوانی است حرفی نیست، همونطوری که مبارک امام هشتم به زکریا ابن آدم فرمود که خدا به برکت قبر پدرم ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه عذاب را از مغفرت برخود برمی دارد، معلوم شد بعضی از عذابها و برکت قبر و بدن رحلت کرده اون هم باز منتفی است. و ما لهم الله يعذبهم الله و هم يسدون على المسجد الحرام و ما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. برای تثبیت این عذاب بفرمود به این که شرایط و مقتضیات فراوانی برای عذاب اینا حاصل است و همه موانع هم برطرف است، هیچ مانعی برای تعذیب اینها وجود ندارد، در حالی که شرایط فراوان برای تعذیب اینا هست. کفر اینها، وثنیت اینها، بت‌پرستی اینها و داعیه تخریب میکنن، یه وقتی تخریب معنوی است که با بت‌کده قرار دادن و تخریب کردن. پس بدترین ظلم، ظلم به حرم الهی است، چه این که سنگین ترین ظلم هم شرک ورزیدن. اگر اینها دست از این کارها بردارن که مانع عذاب است، ذات اقدس اله وعده داد که ما گذشته ها را صرف نظر میکنیم. آیه 115 سوره مبارکه آل عمران این بود: فما یفعل من خیر فلن یغفره و الله علیم بالمتقین. چون که در بخش های سوره مبارکه نساء و مانندان آمده است که آیه 147 سوره نساء این بود که ما یفعل الله با عذابكم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. اگر لغزش های گذشته را با توبه ترمیم بکنید خدا از گذشته عفو میکند و کاری هم به شما ندارد. پس خودشون شرک دارن، این سبب است برای عذاب. صدن سبیل الله میکنن، اینم یک سبب دیگری است بر عذاب. داعی توبیت دارن، اینم یک سببی است بر عذاب. برای اینکه بنایی که اساس علی تقوا متولیان او مردان با تقوا باشه، این اولیاء احمد المتقون. یک مشرک ادعای توبیت بیت توحید را داشته باشد، این هم از بارستر مصادر ظلم است. همه این شرایط برای تعذیب اینها فراهم هست. مانع هم که دو چیز بود، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که اون را که ریم کرون بود اینا تبادر نظر کردن که لیقتلو که او یثبتو که او یخرجو، این مقرار داشت که اینها را به هر وسیله بود تو را تبعید کرد. مسئله استغفار هم که در بین ها مطرح نیست. پس همه شرایط تعذیب حاصل است و همه موانع تعذیب هم منتفی. چرا خدا اینها عذاب نکند؟ بله خود همه این زن بست. استغفار عبارت از آن است که انسان از ذات اقدس اله طلب بخشش بکند، نه از بت‌ها. خود استغفار یه نحوه عبادت است و پرستش است. استغفاری که در ساحت و فناء بت میکنم زن بیست روی زن، برای اینکه اینا کاری نیستن. اینکه میگن مقرب الالله باشند، ها اولا شفاعا باشند، باید شفاعت به اذن خدا باشد نه به اذن خدا. وقتی ذات اقدس اله این بتها را به رسمیت نشناخت، به وسیله خلیل خودش کاری کرد و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم، از این بتها کاری ساخته نیست. اینو نه خلیفه خدا یا نه انبیا یا نه مرسلین هم سمتی ندارن، نه مدبرات امران به اذن الله. اگر هیچ کاری از اینا ساخته نیست، اون وقت الهام ارجل و یمشون بها الهام عیدی یفشون بها، اینسان از اینا کاری بخواهد، خود همه این استغفار گناه است. نظیر این که بعضی ها خود استغفار رو به بازی گرفتن، میگن گناه میکنیم خب بعد استغفار میکنیم. این به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه ذنب مضاعف است، یعنی کسی از اما اول میگه من گناه میکنم بعد توبه میکنم. این دو تا گناه داره، یکی گناه کرده، این که استغفار را و توبه را تحقیر کرده، اهانت کرده، بازی گرفت. معنای استغفار که مؤثر است است که واقعا کسی بر اساسی که قد غلبت علینا شقوتنا گرفتار گناه شده، بعد واقعا بینه و بین الله توبه کنه، این توبه است که مؤثر. اما از همون اول انسان بیاد استغفار را بازی بگیره، بگه گناه میکنیم بعدم استغفار، ذنب مضاعف است. استغفار کردن از این اسنام و اوثان خودش ذنب مضاعف است، بنابراین نه اهل استغفار نبودن، به دلیل اینکه در آیه 35 فرمود ما کان صلات و من البیت الا مکان و تسبیح، خود عبادت اونها گناه است، این نحو عبادت اونها. آیه این است که این در حالی که این کار میکنن وعده داد بگرد، اگه کسی این چنین باشد، اگر این چنین باشد، معلوم شد یده هستن، یده بودن، به دلیل که عذاب نازل نشد بالاخره در مکه دیگه، اگر عذاب استعصال بود نازل نشده دیگه، یده این کاره میکردن. خب بنابراین آیه 34 فرماش بیانش این است که اینها استحقاق عذاب دارند، برای اینکه همه مقتضیات و شرایط عذاب هست و همه موانع مرتفع است، چرا خدا اینها عذاب نکند؟ و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام. در بحث های قبلا داشتن که سد از مسجد الحرام هم جزء گناهان بسیار بزرگ است. البته این که هر دو امان یه روزی ممکن است برطرف بشود، این هست، این احتمال هست، برای این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رهدن استغفار هم ممکن است روزی از امت گرفته بشود، یه روزی بالاخره عذاب الهی امت را تهدید می کند. نظیر اون که در آیه 47 سوره مبارکه یونس آمده که فرمود لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. این رسول که بیاید و اونها حرف رسول رو گوش ندهند، به قسط و عدل بین اینها حکومت و داوری می شود، یعنی عذاب الهی نازل می شود. سنگی در آیه قبل همون سوره یونس، یعنی آیه 46 فبود به اما نورین نکه بعض الذین نعیدهم او نتوفین نکه فعلینا مرجعهم ثم الله شهده علام یفرون. فبود بعضی از اون تهدیدها رو ما در زمان حیات تو اعمال میکنیم، بعضی رو بعد بالاخره اعمال میکنیم. این خطر ممکن است این امت را تهدید بکنند که اگه یه وقتی بیراه رفتن گرفتار عذاب بشن. ذات اقدس اله صدن سبیل الله را جزء بارستری مصادیق ظلم میداند، سنگ شرف را اینکنید. در سوره مبارک حج آیه 25 فرمود به اینکه ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خب پس وثنيين حجاز گذشته از اینکه خودشون شرک داشتن، ان الشرك لظلم عظيم، یه ظلم دیگری هم داشتن که صدن سبيل الله میکردن و یه ظلم فاحشی هم داشتن که این کعبه را مصادره کردن، دایی تولیت داشتن و سعی در تخریب معنوی او داشتن. اگر انما یعمر و مساجد الله به اقامه مراسم توحید است در خانه خدا، تخریب خانه خدا به این است که اونجا را کسی بتکده کند، چون که بتکده کردن دیگه. خب پس در آیه 25 سوره حج فرمود به این که کسانی که کافرند و یسدون عن سبیل الله، هم از راه دینی و عبادت دور می کردن در غیر مسجد حرام و هم از خود مسجد حرام دور می کردن، و یسدون عن سبیل الله و المسجد حرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباب و فهمون زمن یورد فیه به الحاد به ظلم نزقه من عذاب الیم. اینا ملحدانه ظلم دینی می کردن. خب اگر ملحدانه ظلم دینی میکردن، نه وقت است کسی درباره باغ و راغ با هم اختلاف داشته باشن، یه وقت است درباره مغازه در زمینی خانهی با هم اختلاف دارن، اون مشمول آیه 25 سوره حج نیست، یه وقت است با مسائل اعتقادی نظیر اون چه که متاسفانه آل سعود درباره حرم دارد که رو محاصره کرده که الان در اسارت رو. خب این رو میگن ملحدانه در حرم ستم کردن، خب اون نزق همون عذاب علی. در این گونه از موارد دیگه تهدید الهی جدی است. برای تهدید الهی جدی شد. خدا فرمود که چرا خدا اینا عذاب نکند؟ و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسجدون علی المسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه ان اولیاءه للمتقین. این اول این اولیاءه للمتقون، برخی ها گفتن جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است. این مجله به مسابه جعل تولیت برای مردان متقبه. سید الاستاد رضوان لاله این نظر رو نیم پذیرن که اولی این اولیاء للمتقون یک جمله خبریه باشد که به دایی انشاء القا شده و در صدر جعل تولیت برای مردان متقبه باشد. برای جمله خبریه است. خب بسیار خوب، جمله خبریه شد، از یه واقعیت خبر میده. قبلا ثابت شده است که ولایت کعبه در اختیار مردان با تقواست. در نوبت ها قلب عرضون رسید که جریان کعبه که در عربستان در حجاز هست، این نظیر دیوار چین نیست که دولت و ملت چین بگن مال ماست و آثار فرهنگی ماست. نظیر اهرام مصر نیست که مصری ها بگن این در کشور ماست، مال ماست. این نظیر قدس کنونی هم همینطور است. این یه بنای الهی است که اساس علی التقوا و تحت ملک کسی در نمیآید. اصولا کعبه را که بیت عتیق گفتن به همین مناسبت است. او آزاد است، ملک کسی در نمیآید، تحت سلطه هیچ دولت و ملتی نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید که رضوان کعبه در حجاز رضوان دیوار چین است در چین، یا اهرام مصر است در مصر، یا تخت جمشید است در ایران. این بیت عتیق است، ولی تبخو بالبیت العتیق، چون این تحت ملک هیچ کسی در نیامده و نمی آید. اگه تحت ملک دولتی در بیاید یا تحت ملک ملتی در بیاید دیگه عتیق نیست. بنابراین این بیت الله است. بیت الله شد، باید که بندگان خاص خدا و اولیای الهی مأمور حفظ این بیت الله باشند. این است، این اولیاءه الا المتقین. البته برخی از مردم حجاز از این واقعیت باخبر بودن، ولیکن اکثرهم لا یعلمون. و خودشون هم که در کنار کعبه مشغول به نماز هستند، اطاعت خدا را دارن میکنن، به اصطلاح صلات اونها این در بیت جز توت کشیدن و کف زدن چیز دیگر نیست، با همین وضع بودن دیگر. الان شما میدید بعضی از مذاهب هند هم همینطور هست. اینها آوریان زندگی میکنن، به این رو یه نحوه تجرد و فخر میدونن. برنامه رسمی اینها هم تلویزیون هند پخش میکنه سهرها. آریان آریان به تمام معنا. الان در شرایط کنونی این گونه از مذاهب طرفدار داره. ما با داشتن قرآن عزت اگر نتوانیم این معارف دنیا عرضه کنیم، خب خیلی کوتاهی کرد. فرمود بکا، این دیگه نظیر جاهلیت 1400 سال قبل نیست. الیوم که عصر فضا هست، شما را میبینید بیش از مقداری که در بعض ترمینال ها اتوبوس مینوبوس هست تو این فضای ماهواره. بعضی از شهرها اتوبوس هاش که بالاخره 300 تا 400 تا بود، این چند هزار ماهواره تو این فضا را انداخته. خب در یه همچین عصری او برنامه هم هست. دیگه مربوط به دوران جاهلیت کهن نیست، جاهلیت جدیدیه. وقت انسان با پیشرفت علم نتواند این معارف را عرضه کند و در چهار دیواری قم یا ایران محاصره کند و محصول کند، این کار روایی نیست. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسبیحا. اونجا فهمود که شرایط تعذیب حاصل است یک، موانع تعذیب منتفی است دو، فزوق العذاب. گر حالا یا جریان بدر است یا جریان خندق است یا جریان خیبر است یا جریان دیگه، بالاخره عذاب واقع شده. شرایط تحقق عذاب را ذکر کرد، موانع تحقق عذاب را هم در بخش دوم ذکر کرد، در بخش سوم جمع بندی کرد. همون شرایط موجود، مقتضیات موجود، موانع مفقود، چرا عذاب نکند؟ بعد در بخش پنجم همون فزوق العذاب، فزوق العذاب بما کنتم تفرون. کفرشون هم همین است که یسجدون علی المسجد الحرام، دایه تولیت داشتن و مانند اون. بعد فرمود، حالا البته این تتمه هم دارد در نوبت های دیگه باید بازگو بشه، و ما کان صلاتم عند البیت الا مکاءً و تسبیحا و زوق العذاب ما کنتم تشعرون. الحمدلله.